زبان مادری، احترام به ویژگی های فرهنگ مادری. اما به هر حال گاهی وقتها هم نقدهایی می شود. یکی از دوستان نامه فرستاده بودند، گفتند متن رو یکی از هنرجویان حوزه هنری نوشته است، که البته اگر هنرجوی حوزه هنری باشند روی چشم ما جا دارند و من نامه رو که خواندم از ایشان میخوام دعوت بکنم که بیان توی یک برنامه زنده حضوری نقدهای خودشون رو صمیمانه با ما مطرح بکنن، حتی صریح و صریح‌تر از آن چیزی که در نامه و در نقد نوشتاری مطرح کردن مطرح کنن توی همین برنامه و ما بهش بپردازیم، بشنویم، اگر هم پاسخی بود پاسخ بدهیم. اما مشروط بر این که ادبیات درستی به کار بگیریم، ادبیات نقد، یعنی تهمت نزنیم، دروغ نگوییم و چیزهای ناروا نسبت ندهیم. مثلا ما یه برنامه داشتیم درباره جشنواره فیلم فجر. چی گفتیم؟ گفتیم جشنواره فیلم فجر اسم انقلاب را یدک می کشد. رفقا، شما دوست عزیزم که هنرجوی حوزه هنری هستی، استادان عزیز شما، هنرمندان عزیز دیگر، توجه کنید، ما یک جشنواره داریم اسمش جشنواره فیلم فجر، یه دونه هم هست. همه اهالی انقلاب رو جمع بکنیم، پراکنده نکنیم. ما گفتیم که این شرط گذاشتن و پیش شرط گذاشتن برای حضور در جشنواره رونقش رو کم میکنه. گفتن هر فیلمی که تونست پروانه نمایش بگیرد میتونه بیاد تو جشنواره شرکت بکنه. شما یادتون باشه یه دوره بود جشنواره فیلم فجر برگزار میشد، اهالی سینما، روزنامه نگارها، خود ما منتقدان عزیزان می آمدن، مردم می آمدن، یه شور واقعا انقلابی داشت. یعنی همه می اومدن برای اینکه می دونستن یه فیلم تازه از مسعود کیمیایی، یه فیلم تازه از حاتمی کیاس، کمال تبریزی است، دیگران و دیگران. اهالی انقلاب ممکن بود این فیلم‌ها دیگه رنگ پردرم تا سالها نبینن، ولی خاصیت جشنواره اینه، خاصیت جشنواره این است که مردم رو، اهالی سینما رو، اهالی رسانه رو محرم بشمریم، بگوییم آقای مثلا افخمی شما فیلم ساختی تو جشنواره باشه، آقای سازمان اوج شما فیلم ساختی برای افشای فساد پهلوی شما فیلم تو جشنواره باشه، آقای دیگری و دیگری. این نامه‌ای که دوست ما نوشتن نشان میدهد، من اولا نمیدونم شما چند سالتونه، یک هنرجوی حوزه هنری چند سالش میتونه باشه که حالا هنرستان
دیگه.
خب این ادبیات، ادبیات نفرت پراکنی است که نوشته اید، یک ادبیات فاشیستیه که کسانی که چپ میزدند و ادای چپی ها رو در می آوردن توی نقد اینو ادبیات رو وارد کردن، ناسزاگویی. مثلا یه مثال بزنم، ما گفتیم که چرا این فیلم سازمان اوج بالاخره آمده یه پرونده پنهانی رو رو کرده تو سینما، این تو جشنواره نیست به صرف اینکه گفته اید پروانه نمایش نگرفته است، یا آقای افخمی به صرف اینکه نظر داده اینو گذاشتن کنار. اما این دوستمون آمدن گفتن که ما دفاع کردیم از افرادی مثل سعید روستایی، مانی حقیقی، وحید جلیلوند، هومن سیدی و دیگران و اینا رو یک پارچه از جریان انقلاب کنار گذاشتن. حالا اولا که ما نگفتیم، یعنی ما اسم هیچ کدوم از اینا رو تو برنامه نبردیم، این که میگن نقد و شبه نقد اینا دست رو کنه، ما اسم هیچ کدوم از اینا رو نبردیم. ضمن اینکه اگر اسمی بردیم وظیفه داشتیم به عنوان رسانه ملی بگیم فیلم اینها هم کنار مونده، ولی ما از اون فیلم اسم بردیم که سازمان اوج ساخته است. اما چرا از سعید روستایی و حقیقی و جلیلوند و سیدی و دیگران دفاع نکنیم؟ خب چرا دفاع نکنیم؟ شما چرا ناراحت میشید؟ شما چند سالتونه؟ کی یاد گرفتید اینقدر نفرت پراکنی؟
خب الگوی منتقدین ما، الگوی نقد ما کی الان؟
همون کسی است که با ما ازش در واقع
ما الان الگوی نقدمون
میشیم، ادبیاتش در واقع نقد کردیم. خب گفتیم آقا این ادبیات نقد نیست، ما با افراد کاری نداریم دوست عزیز من، با افراد و شخصیت ها کاری نداریم. ادبیات نقد باید شایسته نقد، شایسته هنر، شایسته مخاطبان، شایسته رسانه باشد. شما آمدین یه اتهامایی وارد کردین، بعد گفتین که ما علیه جریان انقلاب آمدیم از اینا دفاع کردیم، از هیچ کدوم از اینا اسم نبردیم و اصلا ما دغدغه اصلیمون دفاع از جریان انقلاب است. شما اجازه بدید، شما همون تفکری ظاهراً تدریس میکنه توی برخی از این آموزشگاه ها و هنرستان ها و دانشگاه ها که میگه آقا دوست نداری پاشو برو، همون تفکره که شما اجازه نمیدین چهار تا اسمی که علاقه مندم نیستین تو رسانه ملی شنیده بشه. ما گفتیم انقلاب متعلق به همه است، اجازه بدین. آیا این بضاعت سینمای ماست؟ چرا اون بیرونه، این بیرونه، این سینماگر انقلاب دلخوره، اون یکی ناراحته، همه رو این بضاعت رو یه پیشنهاد هم میدیم الان. همه این فیلمایی که ممیزی خوردن، به قول حالا دوستان سانسور شدن، نمیدونم توقیف شدن، هر چی شدن، تو جشنواره بذارین توی بخش ویژه دهن منتقدان و دشمنان رو ببندین. جشنواره فیلم فجر مال همه اهالی انقلاب است، همه سینماگران انقلاب. فیلم هایی که توقیف کردین همه رو بذارین، باشه تو بخش مسابقه نیستن، معیارهای شما معیارهای درستی بوده است، تو بخش خاصی بگذارین منتقدان ببینند که چی داره میگذره و بعد رسانه ها قضاوت میکنن. هراسی نباید داشته باشیم. پس از قضا ما دنبال ایجاد وحدت هستیم و اون تفکری که توی این هنرستان ها، توی دانشکده ها، همون تفکر بی‌ادبانه است که راه پیدا کرده به رسانه و الان ناراحته. دوستان دارن از یه شبه منتقدی خط قرمز جدیدی درست میخوان بکنن. آقا نه، نقد مربوط به همه است، همه باید نقد بشوند، همه. خب بفرمایید که با کی باید صحبت بکنیم الان. آقای شمس حالتون چطوره؟ سلام بر شما.
سلام میکنم شهرزاد، امیدوارم کارتون خوب باشه.
خیلی
خوشحالم در خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم علی جان، آقای شمس عزیز.
بله،
بحر آقای یدالله ارادت دارم، خیلی مخلصی.
خب آقای یدالله انقدر از نمایش شما تعریف کرد به اسم احتمالات که من خودم دوست دارم بیام به تماشا. حالا میخوایم بله، چون زمان کمی باقی مانده، از زبان شما اگه دوست دارین، چون ما دوست داریم برای آثار خوب معرف باشیم، اگه در مورد اثرتون میخواین توضیح بدین، چون شنیدم درباره ادبیات هم هست، خوشحال میشیم.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون چیز زیادی نمیتونم بگم برای مخاطبی که خب کارو ندید، فقط به جهت تصویر این که نمایش احتمالات هر شب ساعت 7:30 در سالار چارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میره. مجموعه از افکت‌های تاریخی که حول محور کتاب و کتابسوزی در تاریخ خود هم گرد آمده و حالا ارجاعات متفاوتی رو هم مد نظر داره و با پیشداشته ذهنی مخاطب، با مخاطب احتمالاً کتاب خون، فکر میکنم بتونه ارتباط خوبی برقرار کنه.
این که مفاهیم ادبیات، لغات این تاریخ ادبیات، اینا رو علی خیلی زیبا دراماتیک کرده و نمایشیش کرده و این که به یک علی به یک سبک خیلی شخصی خودش رسیده.
یه صحنه جذاب که دیدی تو نمایشش بگو.
بازی فرزین محدث رو خیلی دوست داشتم تو نمایش. ببین اصلا همه صحنه‌هاش، مخصوصا اونجا که خانم افشاری نقش آقا محمد خان قاجار رو بازی میکنه، و تو چقدر قشنگ علی بازی گرفته بودی از خانم افشاری، تو مثلا تو سریال ها دیده بودی که انقدر مثلا انقدر پر انرژی نبود تو اون سریال ها، تو اون فیلم های تلویزیونی، ولی اینجا چقدر انرژی، چقدر از میمیکش قشنگ استفاده کرد. بودم خدای این همون بازیگر، من بودم خدای این بازیگر همون بازیگره که من سالیان سال تو تلویزیون دارم میبینم، و چقدر از بدن بازیگرها قشنگ استفاده کرده بودی، چقدر از به مثلا ما جادو رو همه جا میبینیم، شعبده بازی رو همه جا میبینیم، ولی تو میبینی شعبده بازی خیلی ساده رو که شاید هممون هم بلد باشیم، انقدر قشنگ علی به جا استفاده کرده تو نمایش، شو مثلا اینجوری میشه، چقدر خوشگل این به جا اومده، این استفاده شده، و تبریک میگم علی، خیلی خوب.
چهارسو چرا فکر میکنی جا شده؟ ویژگی چهارسو چی بوده؟
خودت خواستی تو این سالن باشه؟
بله، من آخرین کاری که تئاتر شهرش رو داشتم سال 94 بود، نمایش قلعه انسانات، و بعد از اون دیگه تو این سالا فرصت نشده بود که توی تئاتر شهرش رو برم. سال 98 و قبل از آشوب کرونا، حالا با صحبتی که با مجموعه تئاتر شهر و رئیس وقت داشتیم، قرار شد که من این نمایش رو حالا بعد از مدت رو بیارم تئاتر شهر. حالا متوقف شد، اجراها متوقف شد، ولی تمرینات ما متوقف نشد و چیز روزی یک سال و نیم ما تمرین کردیم و حالا خوشحالم که مخاطب بازخوردش بازخورد پذیرایی
راضی هستین از استقبال مردم.
آره خوشبختانه،
خدا رو شکر. ساعت 7:30 شب میتونن دوستان ببینن.
باشه عرضت، حتما برو.
بله،
من
بله.
میرم، من میام. بله. بلیت میهمانم نمیخوام آقا، من خودم.
قربون شما برم.
با افتخار. خیلی ممنونم، درود بر شما، خدا حافظت.
خواهش میکنم، زنده باشین علی جان، متشکرم.
خواهش میکنم، قربون شما، خوشحال شدم صحبت شدم.
خب خب خیلی متشکرم، خبرهای خوبم باید بگیم دیگه. آره دیگه. خانم زهره سربازی تهیه کننده ی عزیز برنامه کافه هنر ازدواج کردن، بهشون از طرف همه هم کافه ها تبریک میگیم. الهی که به خیر و خوشی، درود بر شما، لحظه های خوبی برای همه آرزو کنیم.
نمایش امارت قجری از فردا در سنگلج، تماشاخانه سنگلج شروع میشه، کار خانم باقری، آقای داوود داداشی، آقای امیرحسین انصافی، آقای هادی عطایی و خانم الهه پور جمشید بازی کردن. نمایش سنتیه، حتما ببینید. و نمایش بانوی محبوب من
بعد از مدت توقف دوباره آمده،
بله از فردا دوباره اجرا شروع میشه.
دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام، صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصری دیگه از راه رسید و باز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم با سیاره آبی. سیاره آبی با هدف رسیدن به زمین پاک و طبیعت زیبا تقدیم شما میشه. در سیاره آبی امروز در خصوص باغ وحش سیرجان صحبت می‌کنیم. شیر باغ وحش سیرجان شبیه شیرهای دیگه نیست. نحیف و نزاره. چشماش سوی دیدن نداره. گوشت رو از سنگ تشخیص نمیده. استخوان، لگن، دنده‌ها و تمام اجزای بدنش از روی جسم نحیفش پیداست. تنها بازمانده باغ وحش سیرجان 2 ماه بعد از ادعای سرقت و فرار کردن سایر جانداران این باغ وحش به حال خود رها شده. بعد از رسانه‌ای شدن فیلمی از این شیر و وضع نامناسبش، کاربران فضای مجازی واکنش‌های متفاوتی در این باره داشتند و خواستار پیگیری این موضوع شدند. درباره جزئیات این موضوع میشنویم صحبت‌های آقای دکتر شهاب منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم مینا خانی، مجری محترم برنامه سیاره آبی، و همچنین عرض ادب دارم خدمت مخاطبین این برنامه خوب. عرض کنم در خصوص باغ وحش سیر جان، این باغ وحش سال 94 مجوز گرفته برای فعالیت. خب اگرچه مشکلاتی رو هم داشته و اخطارهایی رو هم گرفته، اما در خصوص این شیری که اشاره فرمودید، یک شیر کهنسالی هست، به هر حال 3-4 ماهی در شرایط نامطلوب نگهداری شده، حدود 3-4 سالی هست که توی این باغ وحش مستقر بوده و پیرو بازدیدهای همکاران ما اخطارهای لازم داده شد و عرض کنم حسب دستورات قضایی که عرض شد مقرر شد که این شیر از اونجا خارج و به یک مرکز به هر حال مجاز دیگری که بتونه مراقبت‌های لازم رو از این شیر انجام بده منتقل بشه. وضعیت سلامتش خب اونجور که همکاران ما گزارش کردن خیلی مطلوب نبوده. رسیدگی به این توسط همکاران ما تحت نظارت عزیزان دامپزشکمون در استان شروع شده، تحت مراقبت هست و برنامه ریزی بر این قرار هست که با یکی از مراکز مجاز که ظرفیت نگهداری از این به اصطلاح شیر کهنسالی که هست و در اون سیرجان نگهداری میشه، انشالله هماهنگی بشه و برای طی دوره مراقبت و تیمار به یک مرکز مجاز مطمئن منتقل بشه که انشالله جزئیاتش متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. ممنونم از پیگیری و حساسیتی که برنامه سیاره آبی به این موضوع داره و انشالله بتونیم شاهد این باشیم که مراکز ما و باغ وحش‌های ما واقعاً بتونن آنچه که ایدئال و به هر حال در چارچوب‌های ضوابط محیط زیست هست و رعایت بکنن. و از همینجا این موضوع رو خواستارم که از همکاران خودم از این باغ وحش‌ها که نظارت‌ها انشالله بیشتر بشه، مراقبت‌ها بیشتر بشه و با جدیت بیشتر بریم جلو که اگر مرکزی از ضوابط کوتاهی داشته باشه، به هر حال به روی اخطارهای لازم بتونیم برخوردهای قانونی رو هم داشته باشیم و واقعا ما هم اعتقادی بر افزایش تعداد باغ وحش یا مجوز جدید نداریم و انشالله بتونیم مراکزی هم که هست به اون استانداردهای لازم برسونیم.
با هم صحبت‌های آقای دکتر شهاب منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست رو شنیدیم. دیدگاه شما در خصوص حفظ و پاکسازی طبیعت کمک بزرگی به محیط زیست میکنه. 30900 رو به خاطر بسپارید. نتایج تحقیقات روی گیاهان آپارتمانی نشون میده گیاهان میتونن تا 78% سمهایی رو که در هوا وجود داره تصفیه کنن، یعنی گیاهان در خونه دیوکسید کربن هوا رو جذب و به اکسیژن تبدیل میکنن. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاهای آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در گلدونای منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
سلام عرض میکنم. امروز قرار نحوه نگهداری چند تا گیاه آپارتمانی پرطرفدار در فصل زمستان رو برای شما عزیزان توضیح بدم. اولین گیاه، گیاه شمدونی هستش. گیاه شمدونی گیاهیه که از قدیم الایام تو خونه اکثر ماها بوده و همه ما حس و انرژی مثبتی نسبت به این گیاه داریم. و اما نگهداری این گیاه در فصل زمستان، گیاه شمدونی تا بازه دمایی 0 درجه رو تحمل میکنه، ولی دمای زیر 0 در واقع مساوی است با مرگ این گیاه. اگر ما قرار گیاه شمدونی رو به عنوان یک گیاه آپارتمانی در فصل زمستان توی محیط خونه در واقع نگهداری کنیم، باید نور این گیاه رو تأمین کنیم. همونطور که گفتم این گیاه نسبت به دماهای پایین مقاوم هستش و تا دمای 0 درجه رو تحمل میکنه، ولی نکته مهم نور این گیاه هستش. ما حتما باید نور این گیاه رو به طور کامل تأمین کنیم، چرا که اگر نور این گیاه کامل نباشه، گیاه به صورت دراز و بعد قواره روش پیدا میکنه. بعد از انتقال گیاه شمدونی به داخل خونه، این گیاه رو ما میتونیم تا 1/3 هرس کنیم. نکته بعدی این استش که بعد از انتقال این گیاه به فضای گرمتر، این گیاه رو باید به صورت کامل آبیاری کنیم، ولی در دفعات بعدی آبیاری اجازه بدیم سطح خاک خشک بشه و بعد آبیاری این گیاه رو انجام بدیم. اگر با رعایت شرایط این گیاه توی فصل زمستون گیاهمون رشد کرد و شروع به گل دادن کرد که خیلی خوب، ولی اگر رشد گیاه ضعیف بود و در واقع نتونست رشد خوبی داشته باشه، ما این گیاه رو باید به خواب زمستانی ببریم. و اما چطوری این گیاه رو به خواب زمستانی ببریم؟ اول اینکه ما گیاهمون رو باید به یک فضای خنک‌تر منتقل کنیم. نکته دومی که بعد رطوبت گیاه رو حفظ کنیم. سومی که گیاهمون رو تا نصفه هرس کنیم. نکته چهارم این که به گیاهمون سرکشی کنیم تا گیاهمون دچار برگریزی نشده باشه. مورد پنجم این که آبیاری گیاه رو از طریق اسپری به ریشه های این گیاه در واقع باید انجام بدیم. اجازه بدیم سطح خاک خشک بشه و در واقع بعد اون کاور کاغذی رو روی گیاهمون قرار بدیم. مورد بعدی گیاه در واقع پوتوس هستش. گیاه پوتوس در واقع یک گیاه فوق‌العاده پرطرفدار هست. این گیاه همیشه سبز و با تراوت هستش و اگر دنبال یک گیاه مقاوم در فصل سرد هستن، بنده گیاه پوتوس رو بهشون معرفی میکنم. گیاه بعدی گیاه برگ بیدی و نخل مرداب هستش. ما اگر این گیاه رو در محیط بیرون قرار بدیم، مسلماً برگ‌های این گیاه خشک میشن و از بین میرن، ولی نگران این موضوع نباشن، چرا که ریشه های این گیاه به خواب زمستونی میرن و هیچ آسیبی نمیبینن. ولی نکته ای که هستش اینه که ما باید مراقب ریشه های این گیاه باشیم که آسیب نبینن. خب امیدوارم که برنامه امروز برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگه.
درباره آلودگی محیط زیست تا الان زیاد بحث شده. کشورهای جهان به توافقی دست یافتن که بر اساس اون میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی کم میشه و انرژی‌های پاک مانند باد و خورشید جانشینش میشه. بخش دانستنی‌های سیاره آبی به دانستنی‌هامون اضافه می‌کنه. بشنویم.
دانستنی‌های محیط زیست.
جالبه بدونید برچسب‌های کربن روی مواد مصرفی به خریدارا در انتخاب صحیح برای کره زمین کمک می‌کنه. این برچسب شامل مشخصات انتشار کربن محصول در مراحل تولید و بسته‌بندی و قابلیت بازیافت اونا میشه. نکته مهم این برچسب نحوه بازیافت محصوله که در انتهای برچسب تشریح شده. برچسب انتشار کربن یه روند روبه رشده که استفاده از اون قبلاً توسط چندین شرکت برای شفاف‌سازی در مورد ردپای کربن در محصولاتشون آغاز شده. قاعدتاً شفافیت بیشتر برندها در مورد تأثیر محصولاتشون و روش تولید اونها یک گام بزرگ در مسیر درسته. یه مطلب دیگه براتون بگم که به نظرم بسی جای تعامل داره. طبق اعلام مدیر عامل شرکت آب‌های کشور، میزان مصرف آب ایران حدود 30-40% بیشتر از میانگین جهانیه. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانه مصرف آب خانگی برای کشور بیابانی مثل ایران باید 70 لیتر در شبانه روز باشه، اما در حال حاضر حدود 200 لیتر در شبانه روز مصرف میشه. اما یه دانستنی جذاب در مورد پرندهی به نام چرخریسک. این پرنده برای عایق‌بندی لونش از خز پوست حیوانایی مثل راکون، خرگوش، سنجاب و روباه استفاده میکنه، به این شکل که وقتی این حیوانا خوابن سراغشون میره و کندن تارهای خز از پوستشون رو شروع میکنه.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. شما هم تخلفات زیست محیطی رو با ما در میون بگذارید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. عمر هر کیسه پلاستیکی در کشور ما تنها 12 دقیقه است و هر خانواده تهرانی به طور متوسط روزانه 3-5 کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف میکنه. به علت ماندگاری بالای پلاستیک در طبیعت 300 سال طول میکشه که این بار سنگین در دل طبیعت هضم بشه. در استفاده از پلاستیک هوشمندانه رفتار کنیم. بیایید محیط زیستمون رو همچون دشتی پر از گل با صفا نگه داریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدای مهربان یار و نگهدارتون.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری